شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان خشونت را کاهش نه بلکه افزایش دادند و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. قرار است آمریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را همین هفته در ویانا برگزار کنند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد نو مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت می گوید این شمار بعد از معاینه تقریبا 1500 نفر مشکوک معلوم شده است. از دیروز تا حال 21 افغان به خاطر مرض کووید 19 جان باختند. در ارقام وزارت صحت دیده می شود که از آغاز وبای کرونا تا حال 569 افغان از این مرض کشته شدند و در حدود 8300 نفر صحتیاب گردیدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. هرچند وزارت خارجه آمریکا نگفته که تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در سفارت آمریکا چند نفر است، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که در بین این افراد دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی شاملند. اسوسییتد پرس از قبل یک مقام که نامش ذکر نشده نوشته است که در حدود 20 کارمند سفارت آمریکا در کابل به این ویروس دچار شدند که اکثریت آنها محافظین نیپالی سفارت می باشند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، سفارت این کشور در کابل تمام اقدامات لازمی و مناسب را پیش گرفته است. افراد مبتلا شده در داخل سفارت در انزوا به سر می برند. برای تقویت امنیت و مبارزه خوب با جرایم جنایی در کابل بر یک پلان عمل کار شروع شده است. در یک سمیناری که کارمندان امنیت، ترافیک، ترانسپورت، شاروالی و نمایندگان یک تعداد ادارات دیگر در آن سهم داشتند، 7 کمیته تعیین شد که در ظرف یک روز این پلان را تکمیل کنند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است این پلان طبق راهنمایی رئیس جمهور ترتیب می شود. پلان امنیتی کابل در یک زمان ترتیب می شود که حملات طرح‌ریزی شده در کابل زیاد شده است. قبل از این هم برنامه های مختلفی برای تامین امنیت شهر کابل ترتیب شده بود، اما چون این معلوم می شود که پلان نو نسبت به کارکردهای سابق مؤثرتر خواهد بود. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی سرپرست پلیس هرات عتیق الله وثیق به رادیو آزادی گفت این انفجار که هدف از آن یک موتور هوموی پلیس بود امروز صبح در راه بین هرات و اسلام‌آباد قلعه رخ داد.
صبح امروز هنگامی که کندک شوارم برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از این بودند در منطقه قدس آباد مربوط به ولسوالی کوهسان هرات به ماین کنار جاده تانک آمرین را برخورد میکنه و در اثر انفجار ماین 3 تن از سربازان ما شهید میشن و 3 تن هم زخمی و به رئیس گمرک هرات هم هیچ آسیبی نرسیده.
مسئولین قول اردوی 203 تندر در پکتیا میگویند شب گذشته در ولسوالی برکی برکی لوگر حملات طالبان بر پوسته های آنها به عقب زده شده است. سخنگوی این قول اردو ایمل مومن بر رادیو آزادی گفت در فیرهای جوابی قوای افغان بیش از 10 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند.
تیرش به نواخت وستوال طالبان در لوگر ولایت در برکی برک ولسوالی اروان در تقیب بسیمه که په ملي امنیتی ځواکونو برید کرده و چه په یاد برید که نه تن وستوال ترهګر وژل شوی او درې تن نور یې ټپیان شوی. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښت.
طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نماینده خاص آمریکا برای ایران از قطعنامه‌ای که روز گذشته توسط هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد تصدیق شد استقبال نمود. در این قطعنامه از ایران خواسته می شود که راه را برای تفتیش دو محلی که گمان می رود ایران در آن فعالیت اتمی دارد باز کند. براین هوک در یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران اظهار داشت قطعنامه هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی بسیار مهم است و نشان دهنده نگرانی های جدی در مورد برنامه های اتمی ایران و نبود شفافیت در آن می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قرار است آمریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را همین هفته در ویانا برگزار کنند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، نماینده ویژه آمریکا در امور کنترل اسلحه با معین وزارت خارجه روسیه در روزهای 22 و 23 جون دیدار خواهد کرد. کنترل اسلحه هسته‌ای در آینده بحث کلیدی میان دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه خواهد بود. ایالات متحده همچنان چین را برای این گفتگوها دعوت کرده است، اما تاکنون چین اشتراک در مذاکرات را رد کرده. انتظار می‌رود پیمان کاهش اسلحه استراتژیک جایگزین پیمان نیو استارت میان آمریکا و روسیه شود، پیمانی که در سال 2010 میلادی امضا شده بود. پیمان 10 سال پیش که دو کشور را به داشتن 1550 کلاهک هسته‌ای محدود می‌سازد، در فوریه سال آینده پایان می‌یابد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. 7:07 عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر می گوید که طالبان خشونت را کاهش نه بلکه افزایش دادن.
طالبان و امریکا سره موافقه کرده و چه دوی به تاوتریخواله کموی یا ده افغان مسلمان اموجن بدروی.
اسدالله ولوالجی شاعر و نویسنده افغانستان که شماری از اعضای خانواده‌اش دیروز در انفجار ماین در پغمان کشته شدند در انتظار نتیجه بررسی این رویداد است.
شاید درست باشد و بگیرم درست نرسام این تصفیت مراجع امنیتی این نتیجه میشه.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. این قطعنامه از ایران چی می‌خواهد؟ تا دقایق دیگر در این باره برایتون می‌گوییم. دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان به تشدید حملاتشان ادامه دادند. به گفته این شورا، طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند. اما طالبان میگویند که حمله هایشان را 40% کاهش دادند. حمید حکیمی به طور مستقیم از کابل در این باره گزارش میدهد. بله آقای حکیمی، بله صدای ما را میشنوین؟
بله میشنوم.
لطفا جزئیات بدهید در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند و طالبان گفتند که حمله هایشان را 40% کاهش دادند. بیشتر از شما میشنویم آقای حکیمی.
بله، در تماس که امروز ما با شورای امنیت ملی داشتیم، یا میگن که انتظارها بر این بود که پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبا و توافق بین الایا صورت گرفته بود، باید خشونت ها کاهش میافتد و تم شدت جنگ هم باید سطحش پایین نگه داشته میشد. اما تعهدشان خسنت ها را افزایش دادن. همچنان با سخنگوی طالبان از جلال مجاهد در مصاحبه که با او داشتیم و میگن که نه ما با مطابق ایش تعهدی که با امریکا نداشتیم آوازی کاهش خسنت ها و همچنان کاهش سطح جنگ ما بر اساس همو حسی بشر دوستی ما سطح جنگ را 100% به 40% کاهش دادیم.
بله با تشکر از شما حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان به تجدید حمله های خود ادامه دادند. به گفته این شورا طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های خود را در این اواخر 40% کم کردن. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اینجا رادیو آزادی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و دوازده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اسدالله ولولجی کارشناس مسائل سیاسی، نویسنده و شاعر افغانستان که شماری از اعضای خانواده‌اش در انفجار ماین در ولسوالی پخمان دیروز جان باختن، میگوید که شاید این رویداد تروریستی بوده باشد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که بررسی در مورد این رویداد با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود تا عاملان شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
با آنکه تا حالا پهلوهای تاریک انفجار روز جمعه در پغمان که در آن 4 عضو خانواده اسدالله ولولجی کشته شدند روشن نشده، اما آقای ولولجی می گوید که ممکن این یک رویداد تروریستی باشد. آقای ولولجی گفت که حراس افغانان هرگز بالای کسی رحم نمی کنند و حتی کودکان و زنان باردار را در شفاخانه ها به گلوله بستند. او که بغض گلویش را گرفته بود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خودش در هنگام وقوع حادثه در موتر نبود، اما تاکید کرد که ممکن مواد انفجاری از پیش در موتر حامل خانواده او جابجا شده بود.
شاید بگیرم درست نمیخوام این تکفت مراجع امنیتی که نتیجه میشه یا چی میگنم فکر بکنم که قبلا من گزارش کردم با داخل موتر همو ما انفجار کرده و با توریزم به هر شکلی که باشه عمل میکنه.
همسر، دختر، برادرزاده و دختر خواهر همسر اسدالله ولولجی دیروز در ساحه عینوی ولسوالی پغمان که روزهای جمعه صدهاتن از باشندگان شهر کابل برای تفریح به آنجا می روند از اثر انفجار ماین کشته شدند. مسئولان امنیتی زخمی شدن 5 تن را نیز در این حادثه تایید کردند و گفتند که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده است. اسدالله ولولجی از کارشناسان سیاسی، نویسنده و شاعر مشهور افغانستان است و همواره در بحث‌های رسانه‌ای حضور داشته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که بررسی‌ها در مورد چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که حراس افغانان با ماین‌گذاری‌ها تلاش می‌کنند نظم عامه را برهم زنند.
و این متغییر شیوه است که تروریستان تلاش دارن که با تابع ماین ها وضعیت امن نظم عامه را برهم بزنن و سر مردم ما حمله کنن. تعهد ما است که ای از دید ما پنهان نمی مانه، تروریستان را شبکه‌هایشان از بین میبریم یا تعدادشان را بازداشت میکنیم.
پیش از این نیز شماری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل دینی، سیاسی و نظامی در شهر کابل مورد حمله قرار گرفتند. محمد ایاز نیازی، مولوی عزیز الله مفلح، مولوی سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمه وردک و وحید مجده در جمع کسانی هستند که در یک سال گذشته در کابل کشته شدند. همچنین احمد سیدی، محمد حسن حقیار و شمار دیگر در حمله های مشابه زخم برداشته بودند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگویند که از 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. آنها برای رادیو آزادی گفتند که تأخیر در پرداخت حقوق ماهوارشان آنها را با مشکلهای جدی مالی مواجه کرده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره گزارش دارد و در آن پاسخ وزارت صحت عامه را نیز جای داده.
اگرچه اخیراً برای مبارزه با ویروس کرونا کمک های بین المللی به افغانستان سرازیر شده، اما معاشات کارمندان مراکز مبارزه با این ویروس در این کشور ماهاست که پرداخت نشده است. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که تا 2-3 ماه حقوق خود را نگرفتند و با مشکلات جدی مالی مواجه شدند. دکتر نورالله سرطبیب شفاخانه ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 2 ماه می شود که من و دکتران که در این شفاخانه کار میکنند معاشاتمان را اخذ نکرده ایم و ما با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستیم.
دکتر نورالله کمبود تجهیزات صحی در این شفاخانه را مشکلات دیگر خوانده که مبارزه با ویروس کرونا را با چالش مواجه کرده است. با گفته او این موضوع بارها با مسئولان در میان گذاشته شده ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است. دکتر عبدالغفار سعید مسئول بخش ولایتی وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با ویروس کرونا در ولایت پکتیا است. او نیز میگوید تجهیزات را که وزارت صحت در این زمینه برای دکتران اختصاص داده بعد دکتران پرداخت نشده است.
تقریبا
من از آغاز زمان شیوع ویروس کرونا این مسئولیت را به عهده گرفتم، اما از همان زمان تا حال امتیازاتی که از سوی وزارت صحت یا ما برای ما منظور شده بود آن را به دست نیاوردم.
رسول گل سمر رئیس صحت عامه ولایت لوگر نیز تایید میکند که تا هنوز معاشات کارکنان بخش مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت برایشان پرداخت نشده است. این در حال است که معاشات کارکنانی که برای تشخیص و درمان کووید 19 در شمار از ولایات استخدام شدند در 3 ماه گذشته حقوق خود را نگرفتند. اما معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت معاشات کارکنان صحی که در بخش کووید 19 کار میکنند، بعضی از این کارکنان قرارداد خود را امضا نکرده بودند و یا حساب بانکی نداشتند و همین دلیل شده که اینا معاشات خود را دریافت نکردند. پرداخت معاشات کارکنان صحی از طرف وزارت صحت عامه در جریان هست. در قسمت تجهیزات شفاخانه و مراکز صحی به خاطر بیماری کووید 19 این لیست موجودی این تجهیزات در وزارت موجود است، در استاک مرکزی هست و اینکه تجهیزات به شفاخانه ها برسه یک کمی وقت میگیره.
این در حالی است که پیش از این نیز از کمبود اکسیژن و برخی سهولت های دیگر و حتی نبود آن شکایت های مطرح شده بود. پیش از این نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان بر رسانه ها گفته دکتران بخش مبارزه با ویروس کرونا در چند ماه گذشته معاشاتشان را نگرفتند که این مشکل بر روحیه آنان تاثیر گذار بوده است.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگویند که از 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 540 تن رسیده است، در حالی که تا حال ادویه برای درمان این بیماری وجود ندارد. برخی ها در افغانستان فکر می‌کنند که تریاک این بیماری را معالجه می‌کند، اما دکتران میگویند که استفاده از تریاک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر است و مردم نباید از تریاک استفاده کنند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میدهد.
هرچند استفاده از تریاک به جای دارو در قرا و قصبات دوردست ولایت فاریاب شیوه تازه نیست، اما مرض کووید 19 در برخی ولسوالی های این ولایت مردم را بیشتر به سوی استفاده از تریاک کشانده است. شماری از باشندگان ولسوالی های چهارگانی اندخوی و دولت آباد ولایت فاریاب که به ویروس کرونا آلوده شده اند به خاطر صحت یافت شدن تریاک استفاده می کنند. محمد ایوب که خود را باشنده ولسوالی قرغان معرفی می کند می گوید بعد از مصاب شدنش 10 روز پیهم از دود و از شیره تریاک استفاده کرده تا صحت قبلیش به او برگردد. وی همچنان می افزاید به مرکز صحی مراجعه نکرده است چون هنوز هم چشم امید به تریاک دوخته است تا صحت مند شود.
ما فقط 1 ماه شده این همین مرض کرونا گرفتار شده. کو دکتر؟ کو دوا؟ دوا نیست، دکتر نیست. تیز میزید ما فقط تریاک می زنیم 1-2 روز شده. هر وقت که تب داشتیم در جانم تب است، خب درد است، هر وقت درد میگره میدنیم.
از سوی هم حمیدالله که از ولسوالی دولت آباد است میگوید 1 ماه پیش به ویروس کرونا آلوده شد و از آن زمان تا حال برای رهایی از درد تریاک مصرف میکند و حالا به او معتاد شده است. به گفته خودش اکنون از خطر ویروس کرونا رهایی یافته است، اما اگر تریاک استفاده نکند با درد شدید عضلات روبرو می شود.
ببین کرونا دن منش نشه چه که پیخش بولدق نشه ایدک.
او می گوید حالا که صحتمند شدم متاسفانه تریاک را ترک کردن نمی توانم. هنوز وقتی در جانم درد باشه می زنم. اگر استفاده نکنم هم کم حوصله می شم. حالا ترک تریاک دردسر دیگر برایم شده است. در همین حال مسئولین صحی فاریاب استفاده تریاک را به خاطر مبارزه با کرونا اشتباه جبران ناپذیر می دانند. دکتر همایون آهی مسئول نظارت و ارزیابی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم باید به جای استفاده از تریاک به مراکز صحی مراجعه کنند. و همچنان افزود در 2 روز گذشته شفاخانه 100 بستر کووید 19 در میمنه آغاز به کار نموده است. آنانی که برای تداوی خود به تریاک چشم امید بستند باید به شفاخانه مراجعه کنند.
کسایی که از تریاک استفاده میکنند مجبور هستند که تا 1 هفته تریاک استفاده کنند تا سرفهشان تشکیل پیدا کنند. در 1 هفته اینا معتاد تریاک میشن و این یک فلاکت است، یک حالت بسیار خطرناکی است که بسته زندگی اینا را برباد میده. پیشنهاد من این است که اینا به محض اینکه احساس میکنند که به این مرض دچار شدند با مسئولین صحی ولسوالی به تماس شوند و تقاضای کمک کنند. در هر ولسوالی ما مراکز صحی داریم، مراکز صحی دکترای مجرب داریم، دکترها میتونند بر اینا کمک کنند، ادویه لازمی را توزیع و در خدمتشان قرار بدن.
به گفته این مسئول صحی فاریاب آمار رسمی تا حال 193 واقعه مثبت کووید 19 را نشان میدهد. از این میان 112 تن صحت یافت شده و 12 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. تا حال آمار رسمی معتادین در سطح ولایت فاریاب نزد مسئولین محلی این ولایت وجود ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. قطعنامه شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد دیروز جمعه تصویب شد. اما چین و روسیه مخالفش بودند. این قطعنامه از ایران چی می خواهد؟ فرشته نگاه به شما می گوید.
شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در قطعنامه جدید از تهران خواسته تا به مفتشان این اداره اجازه دهد که از 2 مرکز استیش دیدن کنند تا روشن شود که ایران در اوایل سالهای 2000 فعالیت های استی پنهانی داشته یا نه. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از این گام استقبال کرده و آن را مهم دانسته. او به روز جمعه گفت تهران هنوز حاضر نشده به پرسش ها در مورد فعالیت های استی قبلی خود پاسخ دهد. هوک گفته که تهران از 1 سال به بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات استیش را نداده که نگران کننده است. او در نشست خبری از رای دور گفت اگر ایران چیز را پنهان نمی کند نباید از رفتن بازرسانان به تاسیسات استیش جلوگیری کند. هوک افزوده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید 5 توییت کرده و گفته که ایران چیز برای پنهانکاری ندارد. فرانسه، جرمنی و بریتانیا قطعنامه را پیشکش کردند که با 25 رای موافق تصویب شد. ایالات متحده ازش پشتیبانی کرد. برخی دیگر از جمله هند، پاکستان و آذربایجان رای ندادند. روسیه و چین رای مخالف دادند. هوک این اقدام روسیه و چین را غیر مسئولانه خوانده و گفته که مسکو و پیکینگ تلاش کردند که ایران را از بازرسی اداره بین المللی انرژی اتمی نجات دهند. کاظم غریب آبادی، سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی، گفته که کشورش این قطعنامه را قویا رد می کند و به زودی پاسخ می دهد. مقام های ایرانی گفتند تصویب همچو قطعنامه ها ممکن است رابط میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را خراب کند. از سوی دیگر میخائیل یولیانوف، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در حساب تویترش نوشته که این قطعنامه مثمر نخواهد بود، اما او گفته که نیاز است تا ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی تنش های موجود میانشان را حل کنند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می کند، اما ایالات متحده شک دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در سال 2018 از توافق هسته‌ای جامع با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر تهران از سر گرفت. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 به توافق رسیده بودند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
آبخیزی دریا در بغلان شماری از مناطق این ولایت را در سال جاری خسارمن کرده است. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
محمد الله صافی، باشنده قریه کهنه‌قلعه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، میگوید بیش از یک هفته است که زمین‌های زراعتی زیادی در اثر طغیان آب نابود شده و تخریبات دریا همچنان ادامه دارد.
دریایی که طرف قندوز عبور میکنه، در این مسیر زمین‌های زراعتی شالیکاری خیلی که تخریب شده. دریا در اندازه اینمی جای میه که 1000 متر این تو منطقه را میگیره، دو طرفه اینمی زمین ها را تخریب کرده طرف قندوز میره. دمی تا طول تاریخ اینمی حکومت در بغلان مرکزی کار نشده، در حالی که بازاران جیرب زمین تخریب شده، بازاران دیقان متضرر هستند. گندمشان که وقتی که سیل میه گندم همی طور گندمی رسیدگی زیر دریا میشه.
او می‌افزاید این رنج و مشکل همیشگی زمینداران اطراف دریای بغلان مرکزی هست و دولت تا حال کار مؤثری برای جلوگیری از تخریب آبخیزی در این ولسوالی انجام نداده است. همچنین سید کمال وردک، باشنده دیگری ولسوالی بغلان مرکزی که حاصل بخش از زمین‌های زراعتیش تامه دریا شده است، می‌گوید
به وقت آبخیزی که آب جذب میشه، همه زمین‌های ما را تخریب میکنه و چیزی حاصلاتی که ما دار ندار ماست و با امید اول خدا دوم با مو حاصلات به امیدواری میداشته باشیم و دریای قندوز بغلان به دریا یک جای میکنه و میبره. ما فقط از حکومت خواهان اینمی هستیم که توجه بکنه به دیواره استنادی و در بغلان مرکزی جاتر و بیشتر باید کار شود.
و اما خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، که شکایات مردم را بر حق میداند، میگوید کارهای زیادی برای جلوگیری از تخریبات دریا صورت گرفته و برنامه های جدیدی نیز روی دست هست.
جایی که تخریب دریا بوده، هیئت ولسوالی خود روان کردیم، تیم را سروی کرده روان کردیم به مقام ولایت و به حوزه دریایی و به ریاست انکشاف ادارات با ادارات مربوطه ایشان، که یک تعدادی از آن سروی شده و یک تعدادش به عمل انتهای جریان داره، لیکن به کار زیاد ضرورت داره. تخریبات دریا در صحیح بحان مرکزی زیاد است، به خاطر اینکه دو طرفه زمینای زراعتی از دو طرف.
ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی هست و 10 ولسوالی آن که در مسیر دریا قرار دارند به همین مشکل آب و آبخیزی مواجه می باشند. دولت و مؤسسات امدادی همه ساله برای جلوگیری از تخریبات آبخیزی کارهای انجام می دهند، ولی به گفته مردم اکثرا محکم و بنیادی نیستند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد نو مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. از دیروز تا حال 21 افغان به خاطر این مرض جان باختند. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. برای تقویه امنیت و مبارزه خوب با جرایم جنایی در کابل بر یک پلان عمل کار شروع شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولین قول اردوی 203 تندر در پکتیا می گویند شب گذشته در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حملات طالبان بر پوسته های آنها به عقب زده شده و به طالبان تلفات وارد گردیده است. نماینده خاص امریکا برای ایران از خطرنامه‌ای که روز گذشته توسط هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد تصدیق شد استقبال کرد. در این خطرنامه از ایران خواسته می شود که راه را برای تفتیش دو محلی که گمان می رود ایران در آنها فعالیت اتمی دارد باز کند. و قرار است امریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را در همین هفته در ویانا برگزار کنند.
تفصیل خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه را می شنوید. حافظ اسد شجاع از ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که برای جلوگیری از ویروس کرونا باید از دستکش و ماسک استفاده شود. و عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامش نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان نخست باید آتش بس کنند، سپس گفتگوی صلح را انجام دهند. سپاس از این دو شنونده ما. شما هم می توانید برای ما پیام روان کنید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818. پیام های خود را ارسال کنید. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را می خوانیم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن شنونده برنامه هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، محترم محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این بحث با ماست و در مورد باز شدن راه تجارتی با پاکستان و به ویژه صادرات افغانستان با آقای مومن صحبت میکنیم. آقای مومن به برنامه خوش آمدین.
تشکر مهربانی.
راه داد و ستد تجارتی ما با پاکستان چگونه باز میشه و صادرات ما به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر جنوب آسیا چگونه ادامه خواهد یافت؟
طوری که شما هم خبر دارین تک باساس موافقه ای که بین وزارت تجارت و وزارت تجارت دیالوگ که صورت گرفته انشاءالله مثلا از روز دوشنبه تاریخ 22 انشاءالله را آغاز میشه و صادرات ما که مافل سابق به پاکستان با شرایطی کووید 19 که باید مطرح مازده افغانی باشه همون شرایطی شده با مو انشاءالله آغاز میگردد که یک نکردن و واضی بابات ما میتنیم که صادرات خود منظم با پاکستان داشته باشد و حتی دا ما میخواییم متحدث میخواییم که افغانستان یک کلی اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی باشد که در این برم شدیستان گرفته امی حالم است پاکستان ترانزیت جریان داره به تقیه آسیای منه به چندین کشورشان که دو انشالله برش هیچ ممانیتی نیستن.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد از این صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه دی مورد هم معلومات بتین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاصی